اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه صبحگاهی امروز جمعه دهم ماه مارچ سال 2023 از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی آن را به توجه می رساند.
سلام و صبح بخیر. اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های امنیتی طالبان میگویند در نتیجه یک انفجار در داخل ساختمان مقام ولایت بلخ، 3 تن به شمول داوود مزمل والی طالبان برای این ولایت کشته شده‌اند. آصف وزیری، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان برای بلخ، به صدای آمریکا گفت این انفجار حوالی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 9 ماه مارچ در داخل ساختمان مقام این ولایت به وقوع پیوست و وزیری اضافه کرد که این انفجار در منزل دوم ساختمان این ولایت رخ داده است و بررسی ها در این مورد جریان دارد. به گفته وی 2 غیر نظامی دیگر نیز جان باختند. وی درباره نوعیت این انفجار چیزی نگفت، اما برخی از منابع محلی گفتند که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده است. مسئولان شفاخانه حوضوی شهر مزار شریف میگویند که تا کنون 1 کشته و 7 زخمی از محل انفجار به این شفاخانه منتقل شده است. معراج الدین فاروقی، سرطبیب شفاخانه، به خبرنگاران گفت که وضعیت شماری از مجروحین این انفجار وخیم است. در حدود 4 ماه گذشته این دومین مقام طالبان است که در اثر انفجار کشته می شود. از سوی دیگر شهر کابل دیروز شاهد 1 انفجار بود. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل، در صحبت با برخی از رسانه ها تایید کرده است که این انفجار دیروز در نزدیک چهارراهی قنبر در ناحیه 5 شهر کابل رخ داده است. با گفته زدران، انفجار ناشی از ماین بوده است که در 1 موتر لاری جابجا شده بود و در نتیجه آن به کسی آسیب نرسیده است. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سگار در گزارش تازه خود به کنگره گفته است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به ارزش 7 میلیارد و 200 میلیون دلار تجهیزات نظامی در آن کشور باقی مانده است. بر اساس این گزارش که در ماه فوریه امسال تهیه شده است، در این تجهیزات طیاره‌ها، ماشیندارها، وسایل نظامی، مهمات، عینک‌های عملیات شبانه و وسایل بایومتریک شاملند. در این گزارش که تحت عنوان چرا نیروهای امنیتی افغانستان سقوط کردند نشر شده، همچنان گفته شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 78 طیاره با ارزش 923 میلیون و 300 هزار دلار از سوی آمریکا در افغانستان باقی مانده است. 1 زلزله با قدرت 4.7 درجه به مقیاس ریکتر صبح وقت دیروز پنجشنبه ولایت بدخشان افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی هند میگوید مرکز این زلزله در 285 کیلومتری شمال شرق شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان و 107 کیلومتری عمق زمین بوده است. با گفته این اداره، این سومین زلزله در این ساحه در 8 روز گذشته است. روز گذشته هم از زلزله با قدرت 4.2 درجه به مقیاس ریکتر در بدخشان گزارش شد. در دوم ماه مارچ نیز 1 زلزله در بدخشان افغانستان و تاجیکستان احساس شده بود. تا کنون از خسارات جانی و مالی بر اثر این زلزله ها گزارش نشده است. ائتلاف جنبش های اعتراضی زنان افغانستان با جمع‌آوری 800 امضای زنان معترض از سرتاسر این کشور از جامعه جهانی خواسته است که حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به پشتیبانی خود از زنان معترض افغان ادامه دهد. این زنان معترض گفتند که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، زنان در این کشور در بدترین شرایط زندگی می کنند و آنان با یک نظام آپارتاید جنسیتی مواجه هستند. ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در نامه 8 درخواست را به جامعه جهانی مطرح کرده، گفته است که زنان افغان هیچ توقعی از طالبان ندارند و باید کشورهای جهان به شمول سازمان ملل متحد آنان را در امر مبارزه علیه افراطیت تنها نگذارند. آنان همچنان گفتند که با وجود حذف و سرکوب توسط طالبان، زنان معترض افغانستان در بیشتر از 1.5 سال گذشته با مبارزات مدنی خود ادامه داده و اعتراضات گسترده را در برابر سیاست‌های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران راه اندازی کرده‌اند. در این نامه همچنان از جامعه جهانی خواسته شده است که در کنار زنان افغان بیستد و از مبارزات مدنی آنها حمایت کند. سیاست حذف طالبان را نادیده نگیرد. آنها گفتند که تحت سلطه طالبان اقلیت‌های مذهبی و اقوام به حاشیه راند نشده مورد سرکوب و حذف سیستماتیک قرار دارند. کارشناسان ملل متحد می گویند طالبان در سال جدید تعلیمی 1402 خورشیدی فرمان منع آموزش دختران و زنان را لغو کرده و ثابت کنند که این ممنوعیت دائمی نیست. این کارشناسان ناوقت چهارشنبه 8 ماه مارچ با نشر اعلامیه‌ای گفتند که همانطوری که طالبان ادعا می کنند که اگر این محدودیت ها واقعا موقتی است، آنها فرصت دارند تا با لغو ممنوعیت حضور دختران و زنان در مؤسسات آموزشی متوسطه و عالی و اجازه دادن به آنها برای اثرگیری تحصیل در آغاز سال تحصیلی آن را ثابت کنند. سازمان همکاری اسلامی ممنوعیت تحصیل زنان و دختران را مخالف شریعت و سنت‌های اسلام خواند و از طالبان نیز خواست تا ممنوعیت کار زنان در مؤسسات خیریه را لغو کنند. شماری از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی، قطر و ترکیه و بسیاری از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا تصمیم حکومت طالبان را نکوهش کرده و خواستار تغییر آن شده اند. تامس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، نیز گفته است که امیدوار نیست دختران افغان بتوانند در سال تعلیمی آینده به مکاتب و دانشگاه ها بروند. سازمان همکاری اسلامی می گوید که در آینده نزدیک شماری از پروژه های اساسی را در ولایات مختلف افغانستان آغاز خواهد کرد. در اعلامیه دفتر والی طالبان در کندهار گفته شده است که طارق علی بخیت، نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان، در جریان سفر به کندهار و ملاقات با امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه و شماری از مقامات طالبان گفته است که یک هیئت تخصصی سازمان همکاری اسلامی به افغانستان خواهد آمد تا در ابتدا نیازها را در عرصه‌های مختلف مشخص سازد. یک سرباز آمریکایی که در حمله ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل زخم برداشته بود، اکنون میگوید که برایش گفته شده بود که انتحار کننده مظنون گروه داعش را هدف قرار ندهد. بر اساس گزارش ها تایلر ورگاس اندریوز به روز چهارشنبه 8 ماه مارچ در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت معلومات استخباراتی تایید کرده بود که انتحار کننده شناسایی شده است و او حتی جزئیات داده است که انتحار کننده با ریش تراشیده، لباس نسواری رنگ و واسکت سیاه به همراه یک مرد کهنسال در میان مردم وارد شده بود، اما برایش گفته شد که این فرد شاید خطرناک نباشد. این سرباز نگفته که کی به او دستور داد. در مرگبارترین حمله انتحاری دو دهه اخیر در افغانستان که در 26 ماه آگوست سال 2021 در میدان هوایی کابل رخ داد، 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. و دنبال اتحادیه اروپا، بریتانیا با مناسبت روز همبستگی زنان جهان تحریم‌هایی را بر مقام‌های طالبان اعلام کرد. در گزارش‌ها جزئیات داده نشده است که کدام مقام‌های طالبان مشخصاً با تحریم روبرو شده‌اند، اما یک روز پیشتر از آن اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌هایش شامل کرد. هر دو مقام طالبان با صدور فرمان‌های وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان دخیل دانسته می شوند. اداره آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده است. یونسکو در توییت با اشاره به مسموم شدن صدها دانش آموز در ایران، خواهان تحقیق و اقدام فوری برای حفاظت از تمامی دانش آموزان در این کشور شد. همزمان با این، وزارت اطلاعات ایران گفته است که سرنخ‌های از دلیل مسموم ساختن دختران به دست آورده، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداده است. نگرانی ها در ایران افزایش یافت، زیرا تخمین می شود که شاید تا 5000 دانش آموز و ویژه دختران طی 3 ماه گذشته در آن کشور مسموم شده باشند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نیروهای اوکراینی میگویند ادعای روسیه در مورد تصرف شهر بخمود نادرست است. لوید رستیز اردوی اوکراین در پیام روزانه‌اش گفته است که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زده اند. پیش از این روسیه ادعا کرده بود که نیروهایش شهر بخمود را در منطقه دونتسک در تصرفشان درآورده اند. در اعلامیه اردوی اوکراین همچنان گفته شده که نیروهای روسی تلفات سنگین را در جنگ بخمود متحمل شده اند. همزمان با این ینس استولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو گفته است که با وجود متحمل شدن تلفات سنگین نیروهای روسی شاید هنوز هم دنبال تصرف شهر بخمود باشند. معترضان اسرائیلی دیروز پنجشنبه با تشدید مبارزه علیه طرح دولت برای بازنگری سیستم قضایی در سرتاسر این کشور اعتراض تحت نام روز مقاومت را آغاز کردند. معترضان گفتند که تلاش خواهند کرد تا ترافیک میدان هوایی بین المللی بن گوریون را در این کشور کاهش دهند تا پرواز بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از تل ابیب به روم مختل شود. پایان اخبار افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
در حالی که نشست اداره بین المللی انرژی اتمی ناظر هسته سازمان ملل متحد این هفته در ویانا برگزار می شود، کشورهای غربی در حال بررسی این هستند که آیا ایران را به خاطر برنامه هسته ایش محکوم کنند یا خیر. برگردان گزارش هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا را عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
پیش از نشست هفتگی اداره بین‌المللی انرژی اتمی در ویانا، ایران اعلام کرد که همکاری با تحقیقات مربوط به ذرات یورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده در این کشور را آغاز خواهد کرد. این پس از سفر هفته گذشته رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، پایتخت ایران انجام شد. گروسی گفت: اولین بار بود که می توانستم با رئیس جمهور ایران درباره این مسائل گفتگوی جدی داشته باشم. این اهمیت فوق‌العاده دارد. وعده نیست، اما ما توافقات خاصی داریم که مشخص است. گروسی گفت که ایران همچنین اجازه نصب مجدد تجهیزات نظارتی در سایت‌های کلیدی هسته‌ای را می دهد، اگرچه جزئیات مورد توافق قرار نگرفته است. این تجهیزات بر اساس توافق هسته‌ای 2015 موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بین ایران و 6 قدرت جهانی به کار گرفته شد. این تجهیزات سال گذشته پس از پایان یافتن توافق پس از خروج ایالات متحده از برجام در سال 2018 در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ حذف شد. کشورهای غربی هشدار می‌دهند که ایران در حال نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای است. تهران اصرار دارد که فعالیت‌های هسته‌ایش برای اهداف غیر نظامی است. ماه گذشته اداره اعلام کرد که بازرسان ذرات یورانیوم غنی شده تا 83.7% نزدیک به درجه خلوص تسلیحاتی را در نیروگاه هسته‌ای فردوی ایران پیدا کردند. تهران این کشف را کم اهمیت جلوه داده و گفته است حتی زیر مایکروسکوپ هم قابل مشاهده نیست. در همین حال اداره بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ذخایر یورانیوم غنی شده ایران تا 60% از آخرین نشست 3 ماهه‌اش کمتر از نصف افزایش یافته است. منتقدان میگویند غرب باید مجازات های بیشتری را علیه ایران اعمال کند. بهنام بن تالبلو از بنیاد دفاع دموکراسی میگوید: What we need to do now is to snap back and fully restore sanctions,
particularly those that existed in the U.S. Security Council. آنچه که اکنون باید انجام دهیم این است که به عقب برگردیم و تحریم ها را به طور کامل بازگردانیم. با ویژه آنهایی که از سال 2006 تا 2010 در شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود داشت و یک خط مبنای چند جانبه برای فشار ایجاد میکرد. ممنوعیت تسلیحاتی دائمی بر جمهوری اسلامی که آزمایش میزایلی و ممنوعیت انتقال دائمی جمهوری اسلامی را داشت. CIA ماه گذشته گفت هیچ مدرک مبنی بر تصمیم ایران برای استفاده از یورانیوم غنی شده خود وجود ندارد، اما اشاره کرد که برنامه هسته‌ای این کشور با سرعت نگران کننده در حال رشد است. در همین حال اسرائیل گفته است که اجازه نخواهد داد ایران بم اتمی تولید کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت: نتانیاهو میگوید آیا جایز است که ایران که اشکارا خواهان نابودی ماست ابزار کشتار را برای نابودی ما سازماندهی کند؟ آیا ما از دفاع از خود منع شده؟ بدیهی است که ما مجاز به این کار هستیم و اشکارا
این کار را انجام ندهیم. مذاکرات غیر مستقیم بین ایالات متحده و ایران برای بازگرداندن توافق هسته‌ای 2015 در ماه سپتامبر شکست خورد. از آن زمان ایالات متحده و اروپا تحریم‌های بیشتری را علیه تهران به دنبال سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات ضد دولتی و ارسال طیارات بدون سرنشین نظامی به روسیه اعمال کردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سه نفر در پیوند به توطئه برای قتل امریکایی ایرانی تبار بازداشت شدند. حکومت ایالات متحده مصمم است تا از حقوق شهروندان امریکایی در برابر نفوذ خصمانه رژیم های سرکش حفاظت کند. این اراده زمان نمایان شد مقام های وزارت عدلیه امریکا اخیراً اتهاماتی را علیه سه نفر اعلام کرد که برای قتل یک فعال حقوق بشر و شهروند ایرانی تبار امریکا در شهر نیویورک توطئه چینی کرده بودند. هرچند در اعلامیه به اتهامنامه‌ای که به تاریخ 27 جنوری نشر شد نام برده نشده است، مسیح علی نژاد ژورنالیست امریکایی ایرانی تبار و منتقد صریح رژیم ایران و تخطی های حقوق بشری حکومت ایران خود را هدف این سوء قصد معرفی کرد. مقام های وزارت عدلیه ایالات متحده سه مرد وابسته به یک گروه جنایی اروپای شرقی را به خاطر داشتن ارتباط با ایران پولشویی و قتل در بدل اخذ پول متهم کردند. هر سه متهم خالد مهدیوف قاتل احتمالی مقیم نیویورک و نیز همدستانش رفعت امیروف و پولاد عمروف اکنون در بازداشت بسر میبرند. لیزا موناکو معاون لوی سارنوال ایالات متحده در یک کنفرانس خبری گفت به گونه فزاینده شاهد در هم آمیختن امنیت ملی و تهدیدات جنایی هستیم، زیرا کشورهای سرکش و سازمانهای جنایتکار اهداف مشترک ایجاد کرده و توانایی های مشترک دارند. از گروه های باج ابزاری که زیرساخت های حیاتی را هدف قرار می دهند تا تسهیل کنندگان فرار از تحریم ها، این اعمال جنایتکار دشمنان ما را جسور و امنیت ملی ما را تهدید می کنند. این بار نخست نیست که مسیح علی نژاد هدف توطئه جنایی قرار می گیرد. آنگونه که مریک گارلند لوی سارنوال ایالات متحده گفت در سال 2021 ما یک افسر اطلاعاتی ایران و سه نهاد استخباراتی ایران را متهم کردیم که تلاش کرده بودند برای خفه کردن صدای قربانی او را ربوده و به ایران تحویل داده و احتمالاً اعدام کنند. خانم علی نژاد قبلاً خود را هدف توطئه معرفی کرده بود. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در بیانیه گفت که این اقدام برای ترور سرمشق نگران کننده از تلاش های تحت حمایت حکومت ایران برای کشتن، شکنجه و ارعاب فعالانی را دنبال می کند که به خاطر حقوق بنیادی و آزادی ها در سراسر جهان صدا در می آورند. موناکو گفت ما این عملکرد خصمانه و جنایات کارانه را تحمل نخواهیم کرد. ما کسانی را حسابده قرار خواهیم داد که در پی خاموش کردن صداها برای حقوق بشر و حقوق زنان هستند. مریک گارلند لوی سارنوال ایالات متحده گفت برای شناسایی پیدا کردن و به عدالت کشانیدن کسانی که امنیت مردم امریکا را به مخاطره می اندازند از هیچ اقدامی دست برنمی داریم. ما این عمل کرده خصمانه و جنایات کارانه را تحمل نخواهیم کرد. ما کسانی را حسابده قرار خواهیم داد که در پی خاموش کردن صداها برای حقوق بشر و زنان هستند. مریک گارلند لوی سارنوال ایالات متحده گفت برای شناسایی پیدا کردن و به عدالت کشیدن کسانی که امنیت مردم امریکا را به مخاطره می اندازند از هیچ اقدامی دست بر نمی داریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
به دنبال تلاش قانونگذاران جمهوری خواه در ایالات متحده ای امریکا مبنی بر آغاز تحقیقات در مورد چگونگی خروج نظامیان امریکایی از افغانستان، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگرس نخستین نشست استماعی خود را روز چهارشنبه برگزار کرد. در این استماعی شمار از نظامیان امریکایی و کارشناسان امور مهاجرت در مورد خروج پر هرج و مرج از افغانستان به پرسش‌های قانونگذاران پاسخ دادند. گزارش را در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
روزهای پایانی ماموریت نظامی ایالات متحده در افغانستان در حال با هرج و مرج و تلفات امراه بود که پیشروی سری طالبان اردوی ایالات متحده و وزارت خارجه این کشور را غافلگیر کرد.
با دلیل غفلت وظیفوی حکومت بایدن، جهان برای دو هفته شاهد صحنه‌های دلخراش در داخل و اطراف میدان هوایی کابل بود.
قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده بررسی در مورد روزهای پایانی خروج این کشور از افغانستان را در حال به پیش میبرند که قانونگذاران دموکرات استدلال میکنند که زمین اساس خروج پر هرج و مرج حکومت قبلی ایالات متحده یعنی حکومت دونالد ترامپ بود.
در سالهای قبل از خروج در سال 2021 تصمیم مبنی بر انجام مذاکرات مستقیم با طالبان و شامل نساختن حکومت افغانستان در آن مذاکرات و نیز دعوت کردن طالبان و کمپ دیوید مشروعیت دادن جهانی به طالبان را تایید کرد.
قانونگذاران امریکایی همچنان می خواهند بدانند که چرا صدور ویزا برای ده ها هزار افغانی که در بدل همکاری با نظامیان امریکایی وعده مسئولیت برایشان داده شده بود با کندی به پیش می رود. پیتر لوسیر یک تن از مسئولین نهاد موسوم به تیم امریکا ریلیف که در روند تخلیه سهم داشت در جلسه استماعی چهارشنبه چنین گفت:
This is not the story of a Biden failure.
این موضوع ناکامی بایدن یا ناکامی ترامپ نیست، بلکه ناکامی امریکاست و ادامه تاثیرات آن بر مردم افغانستان است.
در جریان روند خروج حدود 122 هزار نفر از افغانستان تخلیه شدند، ولی سرنوشت بسیاری از افغانهایی که به ایالات متحده آمده اند نامعلوم است و ده ها هزار تن دیگر در افغانستان گیر مانده اند.
زمانی که پیام های کودکان را که خواستار کمک بودن میشنیدیم گریه میکردیم.
نظامیان امریکایی که در این جلسه اشتراک داشتند نیز اعتراف کردند که اصول نامشخص جنگ در میدان هوایی کابل آنان را در حالت بی‌دفاعی قرار داد و ادعا کردند که این امر در نهایت منجر به انفجار 26 ماه آگست شد که مرگبارترین روز برای امریکایی ها در 10 سال گذشته در افغانستان بود.
خروج نیروها به نظر من یک فاجعه بود و فقدان غیر قابل توجیه حسابدهی وجود داشت. در مورد 13 نظامی که در آن روز کشته شد پاسخ داده نشد.
با گفته قانونگذاران امریکایی به زودی از وزیران خارجه و دفاع ایالات متحده نیز خواسته خواهد شد که به جلسه استماعی به کنگرس بیایند و در مورد نقش وزارتخانه های مربوط خود در روند تخلیه پاسخ بدهند.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و وضع محدودیت‌های روزافزون بر زنان، برخی زنان تحت نام جنبش‌های خودجوش به جاده‌های افغانستان ریختند و فریاد عدالت‌خواهی را سر دادند. هرچند طالبان طی 18 ماه گذشته تلاش کردند تا با خشونت و زور این جنبش‌ها را سرکوب و محدود کنند، اما تا حال این صداهای زنان افغان همچنان شنیده می شود. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
تحصیل خطی سرخ ماست.
با وجود محدودیت های وضع شده بر زنان افغان و سرکوب گسترده آنان توسط طالبان در افغانستان، برخی زنان پس از به قدرت رسیدن طالبان جنبش های اعتراضی را به هدف اعاده حقوقشان و رفع این محدودیت ها به راه انداختند. جنبش هایی که اعضای آن ادعا می کنند طالبان با آنان با خشونت رفتار کرده است.
18 ماه میشه که ما با دوستایم، با جنبش ما، با دخترایی که با ما یک جا هستن در جاده های کابل، به خاطر بی‌عدالتی که در حق زنان افغانستان و دختران افغانستان شده مبارزه میکنیم.
راه اندازی جنبش های زنان با راه پیمایی های اعتراضی آنان در بخش های مختلف افغانستان همراه بوده است. زنان افغان در نخستین روزهای به قدرت رسیدن طالبان با راه اندازی راه پیمایی های اعتراضی به جاده های کابل برآمدند. تا حال که نزدیک به 2 سال از حاکمیت طالبان نگذرد، این حرکت ها هرچند از سوی طالبان محدود ساخته شده، اما هنوز ادامه دارد و برخی زنان از ترس خشونت طالبان با تجمعات اعتراضی در مکانهای سربسته علیه طالبان صدا بلند می کنند. شعارهای بیشتر جنبش های زنان معترض نان، کار و آزادی، حق، عدالت و آزادی بوده و اعضای این جنبش ها می گویند که اعتراضاتشان طی 18 ماه گذشته سبب حفظ فشارهای بین المللی و گروه طالبان شده است.
تا اکنون پیام های واضح و مشخصی را به جهانیان ارسال کردیم که سبب وضع محدودیت های بیشتر و فشارهای بیشتر بالای گروه طالب بوده. صدای زنان افغانستان سبب شده گروه نامشروع طالب توسط کشورهایی که حتی حمایتشان کردن به رسمیت شناخته نشد.
اما سید ذاکر الله هاشمی، یک از چهره های نزدیک به طالبان، ایجاد جنبش های زنان معترض افغان را نسخه برداری از فعالیت های زنان کشورهای غربی می خواند که به گفته وی در افغانستان نتیجه نداشته است.
افغانستان تا 40 سال اخیر به نام جنبش ها و حرکات و احزاب چپ و راست و بدعین وقت مختلف حرکات بجز کشتار جمعی در افغانستان، بجز تسلط شرق و غرب در افغانستان، دیگر کدام نتیجه ازی گرفته نشده. لحاظا به نظر من این چیزا در افغانستان فایده مند نیست و نتیجه هم نمیده.
هرچند جامعه جهانی ادعا می کند که یک از دلایل عمده بر رسمیت نشناختن حکومت طالبان سیاست های سرکوب گرایانه این گروه علیه زنان است، اما طالبان به عوض عقب نشینی از اعمال این سیاست ها محدودیت های بیشتر را بر زنان وضع می کنند.
این عوامل خارجی دارد، چرا اراده و این تصمیم از خود از اینا نیست. بزرگای امارت اسلامی که در رأس از این حکومت قرار دارن با اشاره قدرت های بیرون مثل پاکستان و استخبارات از کار میکنن.
اعضای جنبش های زنان معترض در افغانستان میگویند که تا تامین عدالت برای تمام زنان، بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و سهم دادن دوباره زنان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی با اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه نخست رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.